ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شروع ششمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار برای اجرای حکم 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق احضار شد. و اسلو، پکن و آلماتی نامزدهای نهایی میزبانی المپیک زمستانی 2022 معرفی شدند. خوش آمدید به این بخش 15 دقیقه خبر از رادیو فردا. همراه ما باشید. پیش از مرور تازه ترین خبرها، ابتدا به اربیل عراق می رویم، جایی که خبرنگار اعزامی رادیو فردا ایلیا جزایری در اونجاست. ایلیا سلام می کنم به تو. جلسه پارلمان عراق که قرار بود فردا برگزار بشه گویا به عقب افتاده. چه خبر تازه‌ای در این باره هست؟
بله، حالا سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. اینطور که گزارش شده، به خاطر به توافق نرسیدن فراکشن های حاضر در پارلمان، در سر رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور، این جلسه به تعویق افتاده. هنوز مشخص نیست تا کی به تعویق افتاده، آیا این هفته دوباره میخواد برگزار برای سه‌شنبه هفته بعد مقرر شده، چون خبر خیلی تازه هست. فقط این نشون میده بحران سیاسی در عراق و بنبست سیاسی همچنان گرش باز نشده و باید انتظاری رو داشته باشیم که مذاکرات بیشتری میان فراکسیون‌ها صورت بگیره برای انتخاب به خصوص نخست وزیر.
خبرهای تازه‌ای هم از بغداد پایتخت میاد، مبنی بر اینکه تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده در پایتخت عراق. چه خبرهای تازه‌ای در این باره هست؟
بله، حالا الان بغداد در وضعیت آرامش ناپایدار هست، یعنی هر لحظه انتظار داره که اتفاقی بیفته. چرا که بغداد تهدید شده، از گروه داعش تهدید به حمله شده. شب گذشته که انفجار انتحاری رخ داد در یک کافه که در یک منطقه شیعه نشین بود، 4 نفر کشته شدند. گفته میشه که حرکت نیروهای داعش به سمت بغداد متوقف شده به خاطر مقاومتی که صورت گرفته و کسانی که جلوی این حرکت رو گرفتن گروه شیعه اسد اهل الحق هستند، یعنی در حقیقت اونها هم شبه نظامیان هستند. یک فرمانده ارتش عراق، فرمانده لشکر ششم ارتش عراق در منطقه ابو غریب کشته شده امروز در درگیری‌هایی که وجود داره. حمله گروه داعش و حرکتش به سمت بغداد، به علاوه احتمال وجود هسته‌های خفته در داخل بغداد که احتمال میدن با نزدیک شدن گروه داعش به مرزهای بغداد، به دروازه بغداد، اونها هم از داخل شروع به فعالیت کنن، باعث شده تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کنن نیروهای امنیتی و ارتش در این شهر.
و به عنوان سوال آخر ایلیا، اگر که ممکنه نگاهی داشته باشیم به مهمترین اظهار نظرهایی که سیاسی که در این باره شده، از تحولات میدانی گفتیم اما به تحولات سیاسی اشاره بکنید که چه صحبتهایی شده؟
در مورد اظهار نظرهای داخل عراق، آخرین اظهار نظر اصلی مختدصر رهبر جریان سلد عراق بوده، گفته مالکی عراق رو در وضعیتی قرار داده که بسیار مشکل هست، بسیار دشوار هست. بحران کنونی رو حاصل سیاست‌های کنونی مالکی دونسته. آقای سعد در بیانیه خودش از ائتلاف دولت قانون، ائتلافی که ریاست اون رو آقای مالکی بر عهده داره، خواسته شخصی را مالکی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنن. از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در اظهاراتی که داشته امروز گفته از یک سال پیش نسبت به خطر داعش هشدار داده به آمریکا و گفته این گروه میخواد از سوریه منتقل بشه به عراق و بعد همه دیگر کشورهای همجوار سوریه، گفته در مرحله بعد از عراق، عربستان سعودی و اردن هدف داعش هست. مصر همه که از اهدافشون بود، اما ارتش با فعالیت که انجام جلوشون گرفت و اشاره کرد به قصد کردها برای برگزاری همه پرسی استقلال و گفت استقلال کردستان و تزیه عراق فاجعه ایست که اما منطقه رو فرا خواهد گرفت.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در اربیل عراق.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
16 و 4 دقیقه از ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرد. عباس زرخچی و هلگا شمیت معاونان دو طرف طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند که پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق انجام می شود. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار در صفحه توییترش خبر داده که برای اجرای حکم 2 سال حبس تزیری و 50 ضربه شلاق احضار شده است. به نوشته خانم رسولی او باید خود را روز سه‌شنبه به دادسرای اوین معرفی کند. مرضیه رسولی که سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را دارد زمستان سال 90 همراه گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت و پس از آن به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. کمیته بین المللی روز دوشنبه، کمیته بین المللی المپیک روز دوشنبه سه شهر اسلو، پکن و آلماتی را به عنوان نامزدهای نهایی میزبانی مسابقات المپیک زمستانی 2022 معرفی کرد. این تصمیم با حذف سه شهر نامزد دیگر استکهلم، کراکوف در لهستان و لویو در اوکراین گرفته شده است. سه شهر نهایی باید تا دی ماه امسال جزئیات و برنامه‌های نهایی میزبانیشان را به کمیته بین المللی المپیک اعلام کنند. میزبان نهایی مسابقات المپیک 2022 حدود یک سال دیگر 31 جولای در سال 2015 اعلام می شود. همراه ما باشید. یادآوری می کنم که می توانید با ما تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبار و از این وضع تیار بعد و از این زندگی کسالت آور و درد آور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوش پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدید. کمی هم به خودتون بیان. شما همیشه های خامنه‌ای موندنی نیستیم، همه ما رفتنی هستیم.
یک افغانی هستم، از بندرباشیر صحبت میکنم. نیروهای انتظامی ایران افغانی را خیلی اذیت میکنه و خواهشمندیم که از دولت ایران اگر افغانی ها را واقعا بخواه به خاکش یک مدرک برای افغانی ها بده. دیگه هر روز از خاک ایران بیرون میشه، فردا بیرون میشه شو میاد، شو بیرون میشه فردا میاد. این کار برای افغانی هم خوب نیست، ولی یک بدبینی ایران میشه، ولی برای دولت ایران هم خوب نیست.
خانم ها و آقایانی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، وقت مجلس ها به جای بررسی وضع بیکاری، گرانی، فحشا و چای کار و صدها مشکل مملکت دنبال شلوار خانم ها را افتاده اید. شرم بشه بابا که حیثیت ملی ما را در دنیا خدشه‌دار میکنید.
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومن میگید، یکیمون 400 تومن. حالا آقا میفرمایند که شما ها اینجوری زندگی کنید. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار بود ظهر امروز نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اون کشور رو اعلام بکنه، اما بنابر آخرین گزارش‌ها مسئولان کمیسیون انتخابات نشست خبری خود رو چند ساعت به تأخیر انداختند. در هفته‌های اخیر به دلیل اعتراض‌های شدید عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات، نسبت به آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند، اعلام نتایج با بن‌بست سیاسی روبرو شده است. بشنویم بیشتر از حسن جعفری.
قرار بود پس از 3 هفته بن‌بست سیاسی، امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و تهران، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. اما این کمیسیون خبر از تعویقی چند ساعته برای اعلان نتایج داده است. بنابر برخی گزارش‌ها نمایندگانی از ستادهای انتخاباتی دو رقیب یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی همچنان در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا پایان این مذاکرات نتایج اولیه اعلام نخواهد شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 24 خرداد ماه یعنی حدود 3 هفته پیش برگزار شد. درست 4 روز بعد از انتخابات عبدالله عبدالله به خاطر آنچه تقلب سازمان یافته می‌خواند روابط ستادش را با کمیسیون انتخابات به حال تعلیق درآورد. آقای عبدالله تا همین دیروز که نشستی خبری در کابل برقرار کرد همچنان بر وقوع تقلب تصریح داشته است.
هیچ کس شک نداره که در افغانستان تقلب صورت گرفته، تقلب وسیع و سازماندهی شده صورت گرفته، تقلبی که در کمیسیون انتخابات دخیل بوده.
عبدالله عبدالله در هفته‌های گذشته مصر بوده است که به خاطر وقوع تقلب تا زمانی که به گفته او آراء پاک از آراء ناپاک جدا نشود هر نتیجه اعلام شود را نخواهد پذیرفت. عبدالله عبدالله در نشست خبری دیروز
فعلا گفته میشه که نتایج ابتدایی فردا اعلام میشه. اگر نتایج ابتدایی فردا اعلام شد یا پس فردا اعلام شد تا زمانی که رأی پاک از رأی ناپاک جدا نشده ما اون نتایج قبول نخواهد کردیم.
اما از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات گفته است یک بار با تعویق اعلان نتایج موافقت کرده اما حاضر نیست زمان 16 تیر ماه یعنی امروز بار دیگر به تأخیر افتد. اشرف غنی احمدزی در نشست خبری دو روز پیشش در کابل:
منافع ملی ایجاب تا ما به تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی موافقت. کلمات ما شمرده است. روز دوشنبه 16 سرطان موافق است که با کمیسیون محترم صورت گرفته. این روز از نگاه ما قابل تغییر.
نتایج اولیه انتخابات قرار بود هفته گذشته اعلام شود اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلان این نتایج را تا 16 سرطان یعنی امروز به تأخیر انداخت. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل این تعویق را تفتیش آراء 1930 محل رأی‌دهی اعلام کرده بود. از سوی دیگر در طول 3 هفته گذشته تلاش‌های بین‌المللی نیز برای حل بن‌بست سیاسی در افغانستان در جریان بوده است و هر دو رقیب انتخاباتی با سفیر آمریکا در کابل، مقام‌های بلندپایه سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین چند سناتور آمریکایی که به کابل سفر کرده‌اند، دیدارهای جداگانه یا مشترک برگزار کرده‌اند. همزمان امروز اعلام شد که دانشگاه‌های افغانستان به مدت 1 ماه تعطیل می‌شود و امتحانات دانشگاهی به 11 مرداد موکول شده است. گذشته از همزمانی این تعطیلی با بن‌بست سیاسی در افغانستان، گزارش شده است که درگیری‌های شب گذشته بین شماری از دانشجویان دانشگاه کابل دلیل این تعطیلی بوده. هرچند رئیس دانشگاه کابل گرمی هوا و ماه رمضان را به عنوان دلایل تعطیلی ذکر کرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری رو میشنیدید از تازه ترین خبرها پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. خبری بشنوید از گرجستان. ادوارد شوارتناتسه نخستین رئیس جمهوری گرجستان در سن 86 سالگی درگذشت. خبرگزاری بین المللی به نقل از سخنگوی دفتر شوارتناتسه گزارش دادند که او روز دوشنبه به دلیل بیماری طولانی مدت و کهولت سن درگذشته است. ادوارد شوارتناتسه آخرین وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که پس از فروپاشی شوروی به مدت 8 سال از سال 95 تا 2003 میلادی ریاست جمهوری گرجستان را بر عهده داشت. شوارتناتسه در کنار میخائیل گورباچف یکی از اصلی ترین چهره ها در پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی محسوب می شد. و مقام‌های امنیتی نیجریه روز دوشنبه فرار 63 نفر از دختران و زنان به گروگان گرفته شده توسط گروه بوکو حرام را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی نیجریه گزارش داده که این زنان و دختران زمانی که نیروهای بوکو حرام برای حمله به یک پایگاه ارتش نیجریه به شهر دامبوا رفته بودند از فرصت استفاده کرده و فرار کردند. با وجود فرار این افراد همچنان بیش از 200 نفر از دخترانی که 3 ماه پیش توسط گروه بوکو حرام از مدرسه‌شان در شمال نیجریه ربوده شده بودند در گروگان این گروه هستند. این خبر از نیجریه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو در وبسایت ما دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com. اگر اما مشکل فیلترینگ روبرو هستید و میخواهید از نرم افزار فیلتر شکن سایفون 3 استفاده کنید، به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com.